صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي مماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم
گلبانگ ناب و ملکوتی از آن مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی گفتگو مؤذن استاد کریم منصوری
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي حجة الله حي على الصلاة
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
التماس دعا داریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بحثمون در مورد اهمیت و ضرورت تقویت توانمندی‌های دفاعی کشور بود. گفتگو می‌کردیم با جناب دکتر سید محمود محمدی، پژوهشگر دانشگاه دفاع ملی، و جناب آقای سعید ربیعی، تحلیلگر مسائل دفاعی و امنیتی. گفتگومون رو ادامه میدیم با جناب آقای دکتر محمدی. آقای دکتر محمدی، یکی از اتفاقاتی که سالها توی رسانه‌های دفاعی دنیا دیده میشه اینه که میان یه طبقه بندی انجام میدن
مثلا بر اساس حالا تعداد نفرات ارتش ها، بر اساس تسلیحاتی که ارتش های هر کشور داره و اینا، مثلا میگن که اولین کشور دنیا مثلا تو این قدرت دفاعی مثلا حالا آمریکا است، بعد روسیه است، بعد چینه، همینجوری میچینن میرن پایین. من میخوام بدونم اگر شما بخواید یه جدولی بکشید و به قول معروف کشور رو طبقه بندی کنید، ایران رو تو این جدول طبقه بندی کجا قرار میدید و دلیلتون چیه؟ این سوال رو از جناب ربیعی هم دارم.
بند سه تا مبنا رو و در واقع مقسم رو به قول علما تعریف میکنم.
درست.
یه مقسم بر اساس تجاوز هست. اگر بخوایم این رو حساب کنیم، تعداد جنگ هایی که ارتش یک کشور درگیرش بوده و آغازگر جنگ هم بوده، آمریکا بره بباله به این موضوع، اگر بالیدنی این موضوع افتخار کردنی است، آمریکا متجاوزترین کشور حداقل تاریخ معاصره، حداقلش اینه. این روحیه جهانخواری خب رتبهش مال امریکاست و روی همه صفاکان تاریخ رو سفید کرده. این یه بحثی است. اگر ما پایه تقسیم رو و رتبه بندی رو بذاریم روی دانش نظامی، این هم خب باز به اعتقاد من، اگر بنا باشه ما بگیم که نیروهای مسلح یک کشور از حیث دانش نظامی و دانش ساخت تجهیزات نظامی، باز خب به هر حال آمریکایی‌ها پیشرو بودن در این حوزه، ما هم باید تو این حوزه پیشرو باشیم و خب ما در حوزه صنایع موشکی خوب تونستیم حرکت بکنیم. در سایر زمینه‌های صنایع دفاعی و نظامی باید تقویت بشیم. آمریکا میشه گفت رتبه اول رو داره، رتبه بالایی داره. اما در این دسته سوم مبنا رو به فرهنگ بذاریم، قدرت نرم. یعنی بگیم نیروهای مسلح بر اساس فرهنگ و قدرت نرم، بر اساس اندیشه نظامی رتبه بندی بکنیم، قطعا ایران به عنوان ام القرای مقاومت در رأس نیروهای مسلح جهان هست. یکی از آقایون سرداران سپاه تعریف میکرد، گفت توی جنگ با داعش نیروهای نظامی روس نتونستن پا به پای مدافعین حرم ما با داعش بجنگن، چون اونا جنگ هایی که یاد گرفتن، نوع عملیات نظامی که یاد گرفتن، همون دانش بنیانه، ولی برای ما اعتقادیه، استشهادیه. این قدرت نرم رو از آن ماست. به هر حال جمهوری اسلامی ایران به زعامت حضرت آقا و روحیه جهادی و روحیه شهادت طلبی صلح دوستانه، چون شهادت طلبی دو جوره، یه تفکر سلفی انتحاری میبندن و به هر حال یه کار تروریستی انجام میدن، شهادت طلبی ما از نوع حاج قاسم، مکتب حاج قاسم، این خوبه و درسته، ما در این زمینه رتبه اول رو داریم. بنابراین تقسیم بندی، این رتبه‌بندی هایی که ارائه میدن، باید ببینیم که مقسم و مقسم چیه، یعنی بر چه اساسی این رتبه رو دارن میدن. دانش نظامی و تجهیزات، قدرت نرم فرهنگ، این خیلی مهمه، خیلی حائز اهمیته. خب شما الان میبینید در ونزوئلا تهدیدات امنیتی که ونزوئلا رو تهدید میکنه بی‌نیاز از مشورت نیروهای مسلح ما نیست. تمام کشورهایی که مظلوم واقع میشن، کشورهایی که میخوان مستقل باشن، خیلی مهمه. خب نیروهای مسلح ما، مشخصا سپاه قدس، مشخصا سپاه مقدس قدس، داره کمک میکنه به ملت‌ها که روپای خودشون وایسن. ما به هیچ عنوان مداخله نمیکنیم. شما اصول قانون اساسی رو ببینید، اصلا مگه میشه که مثلا ما نسبت به ظلمی که در جهان داره اتفاق میفته، در دورترین نقطه جهان ظلمی اتفاق بیفته، سیاست خارجی ما باید به نحوی باشه که دفع ظلم بکنه و مظلوم رو بهش یاری برسانه. هیچ منفعتی هم شاید به ما نرسه، ما اصلا دنبال منافع نیستیم. نگاه ما نگاه الهی است، نگاه ما نگاه جهانی است، نگاه از نوع انتظاره. این مسائل ایدئولوژیک در بحث قدرت نرم تأثیر خودش رو گذاشته. کجای دنیا دیدید؟ من یادم مثلا در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، ایشون سفر کرده بود لبنان، استقبالی که از ایشون شد، خب این استقبال نشونگر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایرانه. در پاکستان، مساجد پاکستان هنوز که هنوزه، مخصوصا شیعیان پاکستان بعد نماز دعا به حضرت آقا میکنن، به روح حضرت امام فاطمه میفرستن و تکبیر میگن، این همون تکبیری که اوایل انقلاب مرسوم بوده، امروز هم حالا تو مساجد ما کم و بیش هست. پاکستانی ها این قدرت نرمه. یا در جاهای دیگه جهان میشه این رو
ازش یاد کرد. بنابراین اگر مبنا قدرت نرم باشه، ایران رتبه اول رو داره. اگر مبنا دانش و تجهیزات نظامی باشه، بله میتونیم بگیم خب آمریکا پیشرو بودن، ما هم باید به اون سمت حرکت بکنیم.
جناب ربیع، جدول شما چه شکلیه؟ یعنی بالاخره اگر شما یه جدول بخواید بکشید ارتشای دنیا رو طبقه بندی کنید.
آخه من ایران... به جدول خیلی اعتقاد ندارم، تحلیلم دارم برای این حرفم.
درست.
ببینید، تجربه 8 سال دفاع مقدس در برابر ماست. ما واقعا با دست خالی دیگه، اسنادش وجود داره دیگه، در برابر ارتش صدام بودیم که 16 کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم از اون حمایت میکردن. اصلا تنها جنگی که هر دو ابرقدرت جهان حامی و پشتیبان یک طرف جنگ بودن، جنگ عراق علیه ایران بود. هم شوروی هم امریکا از عراق حمایت میکردند. اما با اون محدودیت‌های فراوانی که ما داشتیم، نتیجه چه رقم خورد؟ نتیجه این شد که در انتها حتی یک وجب از خاک کشور عزیزمون به تصرف در نیامد و مکتب دفاع مقدس الگویی شد برای پیروزی‌های آینده هسته‌ها و گروه‌های مقاومت در منطقه. ژئوپلیتیک مقاومت در اثر تفکر و اندیشه دفاع مقدس شکل گرفت. حالا به غیر از بحث دفاع مقدس، بیایم به وضعیت امروز بپردازیم. من اعتقادم اینه که ما باید به جای اینکه تعداد تانک ها، تعداد نفربرها، تعداد موشک ها رو بخوایم به عنوان یک معیار قرار بدیم، باید بازتاب تأثیر رو سنجش بکنیم. ما الان در حوزه موشکی، در حوزه پدافند هوایی، در حوزه زمینی، چه نیروی زمینی ارتش، چه نیروی زمینی سپاه، در حوزه سازمان بسیج، گردانهای عملیاتی بسیج، توی حوزه نیروی دریایی، چه سپاه چه ارتش، در مجموع اینا، حالا اگر در ادامه به فراخور سوالات شما میشه جزئی هم بهشون اشاره کرد، در مجموع پیشرفت‌هایی که ایران در این حوزه ها به دست آورده، نتیجهش ضعف و درماندگی استراتژیک دشمناست. مهم نیست که ما تو این طبقه بندی رتبه اول رو داریم، رتبه دوم، رتبه آخر. مهم اینه که آیا قدرتی در جهان هست که توانایی حمله نظامی علیه ایران رو داشته باشه؟ آیا قدرتی هست که بتونه سنجش بکنه اگر به ایران حمله نظامی انجام بده، پاسخ نظامی ایران و هزینه هایی که ایران بر اون تحمیل خواهد کرد کمتر از پیروزی هایی هست که احیانا ممکنه به دست بیاره؟ پس ما نگاه نمی کنیم تو این جدول چندم قرار می گیریم، نگاه می کنیم که ما در یک عملیات بزرگ موشکی قدرت اول دنیا به لحاظ نظامی رو گوشمالی دادیم. 13 فروند موشک به پایگاه ایران الاسد اصابت کرد و در شرایطی که دونالد ترامپ تهدید کرده بود ایران اگر به ترور شهید سلیمانی پاسخ بخواد بده، ما 52 نقطه که برای فرهنگ ایران داره ارزش بالایی هست رو هدف قرار میدیم، و در شرایطی که اونها در آماده باشه 100% وجود داشتن و به نوعی زمان عملیات ما، بازه زمان عملیات ما به نوعی مشخص بود، چون اونا بلافاصله بعد از این عملیات در آماده باش کامل به سر بردن. تحرکاتی هم که نیروهای مسلح داشت و رسانه‌های اونها این تحرکات رو منعکس می‌کردن، حاکی از این بود که ایران در آستانه یک ضربه بزرگه. این اعتقاد و این باور و این احساس نیازم در افکار عمومی چه داخل ایران، چه منطقه، چه جهان شکل گرفته بود. پس زمان عملیات مشخص بود تقریبا. حالا نمیتونستن دقیق بگن احتمالاً این نقطه، این زمان و این نقطه رو ما میخواییم مورد هدف قرار بدیم، اما با توجه به که اونها در آماده باش 100% بودند و انتظار پاسخ ایران رو هم داشتن، اما نتونستن هیچ پاسخی بدن. این الان به نظر من بهترین فرصتی که من بخوام یک اشاره‌ای هم به این عملیات بکنم. این عملیات میتونه کاملا عیار ایران رو در برابر ارتش در کنار ارتش‌های دنیا بخواد نشون بده و میتونه پاسخ غیر مستقیم به سوال شما بده. ببینید، این عملیات موشکی که نیروی هوافضای سپاه انجام داد چند تا ملاحظه بسیار مهم داشت که باید اینها رو ما مد نظر قرار بدیم. این رو کارشناسان و به قول معروف اهل فن نظامی در دنیا خوب این رو گرفت. حالا ممکنه بازی‌های رسانه‌ای باعث بشه مردم و افکار عمومی از کنار این به سادگی بگذرن، اما آن کسانی که باید این پیام رو دریافت کنن دریافت کردن. یکی نمایش قدرت تصمیم گیری و اراده نیروهای مسلح بود. این برای دشمن کاملا معنا داره. این خیلی مهمه که رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی کشور این اراده و این قدرت تصمیم‌گیری رو داشته باشن که گلاویز بشن با بزرگترین ارتش دنیا در یک محیط پرخطر، در یک محیط تنش که مشخص نبود چی میخواد بشه. موضوع بعدی پیام قدرتی بود که این عملیات انعکاس داد. سیاست امریکا، قبلا هم عرض کردیم، سیاست امریکا پاور پولیتیک، سیاست زور هست و اونها پیام قدرت رو بیش از هر پیام دیگری خانش میکنن. این عملیات پیام قدرت نیروهای مسلح رو به امریکا، به رژیم صهیونیستی، به دشمنان به خوبی منعکس کرد و چهره راهبردی منطقه رو از نظر من تغییر داد. موضوع بعد اینه که این آمادگی و این اراده‌ای که من در گزینه اول عرض کردم از نظر من سایه جنگ و از سر کشور تا سالهای آینده دور کرد. اگر ایران به ماجرای شهادت سردار سلیمانی پاسخ نمیداد یا پاسخ ضعیفی میداد، بدون تردید با روحیاتی که از شخص رئیس جمهور امریکا و ساختارهای سیاسی امریکا سراغ داریم، بدون تردید اونا پیشروی میکردن و احتمال داشت کشور به سمت یک جنگ پرشدت پیش بره. اما پاسخ ایران و پیامهایی که برای دولت متخاصم امریکا انتقال داده شد، به نظر من سایه جنگ رو از سر کشور دور کرد. و بحث بعد اینه که بزرگترین ارتش دنیا در شرایطی که انتظار حمله ایران رو داشت و در شرایطی که تهدید به مقابله به مصر کرده بود، در یک فضای کاملا بر اساس ضعف و استیصال و درماندگی عاجز و ناتوان موند از پاسخ. این کاملا داره رصد میشه. شما در مقدمه صحبتاتون اشاره کردید که پس از جنگ جهانی دوم این اولین بار بود که پایگاه نظامی امریکا در یک عملیات رسمی از سوی یک کشور مورد اصابت و حمله قرار میگیره، اما امریکا پاسخ نمیده. ترامپ دو نوع مواجهه با این عملیات داشت. یا باید پاسخ میداد یا نباید پاسخ میداد. اگر ترامپ میخواست پاسخ بدهد، زمانی بود که باید واقع نمایی میکرد تلفات و خسارات این عملیات هدفمند و مقتدرانه نیروی هوافضای سپاه رو. شما تردید نکنید این عملیات خسارتهای جانی داشته. تردید نکنید که در آینده نزدیک این آمار 109 نفری که هفته به هفته بر تعداد اون داره افزایش پیدا میکنه از ضربه های مغزی، این ممکنه جای خودش رو به آمار تلفات و کشته ها بده. ترامپ به این علت که در برابر تهدید ایران خودش رو ناتوان میدید و اگر و اینکه توانایی ورود به یک جنگ پرشدت و همه جانبه علیه نیروهای مسلح ایران و علیه حکومت مقتدر ایران رو نداشت، مجبور بود که بیاد با تکنیک‌ها و تاکتیک‌هایی که بالاخره اونها هم رسانه‌هاشون به خوبی این رو آگاه هستن و بلد هستن، با کوچک نمایی، با اطلاعات قطره‌چکانی، با انحراف افکار عمومی، با تکنیک‌های مختلف سعی کنه این عملیات رو کم تأثیر و بی‌خاصیت نشون بده تا انتظاری برای افکار عمومی امریکا و جهان شکل نگیره که امریکا باید به میدان مقابله وارد بشه. این عملیات به خوبی رتبه ایران رو در این جدولی که شما اشاره کردید نشون داد. ما یک عملیات موفق علیه بزرگترین ارتش دنیا انجام دادیم، اما بزرگترین ارتش دنیا به رغم اینکه تهدید کرده بود نتونست پاسخ کوچکترین پاسخی به ایران بده و این عملیات به نظر من وزن ژئوپلیتیک ایران رو افزایش داد و چهره راهبردی منطقه رو تغییر داد، موجب ضعف استراتژیک امریکا در منطقه غرب آسیا شد و تأثیرات و بازتاب‌های بین المللی داشت که شاید نتایج اون رو و آثار اون رو تا سالهای بعد حتی دهه‌های بعد شاهد باشیم.
خیلی متشکر. دوستان یه نفسی تازه کنن تا اینکه باز برگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگو سیاسی، سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
خب گفتگومون رو ادامه میدیم. در خدمت جناب دکتر محمدی هستیم. با پژوهشگر دانشگاه دفاع ملی. جناب دکتر محمدی، ما یه دوگانه هایی داریم که حالا اینم حالا شما یه بحث منطقی هم اوائل کار داشتین که بالاخره اینا یه مقدار مبانی این دوگانه ها رو هم باید زیر سوال برد و بهش توجه کرد. منتها حالا من الان خدمت شما میگم ما یه دوگانه دیپلماسی و جنگ داریم. الان مخصوصا نزدیک انتخابات، حالا بس انتخابات رو در ادامه میریم سراغش. منتها مثلا یه عده میگن که آقا ما طرفدار دیپلماسی هستیم، طرفدار جنگ نیستیم. ظاهرا این مفروضش اینه که اگر شما اهل دیپلماسی باشید نباید بجنگید و اگر اهل جنگ باشید اصلا نباید برید سراغ دیپلماسی. آیا این دوگانه اصلا وجود خارجی داره؟ و حالا سوال دقیق تر من اینه که اگه شما توان نظامی تو افزایش بدی به دیپلماسیت آسیب میزنه یا دیپلماسیت رو تقویت میکنه؟
بله، خدمت شما عرض کنم، خب مستظرید که دو تا نگاه در جامعه، من نمیخوام به کارشناسای سیاسی مراجعه کنم چون در عرصه علم سیاست نگاه ها فنی تره، ولی در گفتمان های اجتماعی اون چیزی که در مردم داره تبادل میشه توی تاکسی، تو اتوبوس، تو بیرون، میشه گفتمان دیگه.
کارشناسا هم زیاد میگن این حرفو،
عجیبه،
کره و
جای تعجبه.
تفنگ و
خب همین، حالا این یه بحث دیگه است، این حالا بحثایی که مثال زده میشه در عرصه علم سیاست، ولی در گفتمان عمومی باها اینو میشنویم که آقا ما تمایل به جنگ نداریم، نمیخوایم جنگ بکنیم، نباید جنگ اتفاق بیفته، بودجه نیروی مسلح نباید افزایش پیدا بکنه، قدرت موشکی رو باید تسلیم بشیم. این حرفا خب خیلی کم ولی هست، حالا شنیده میشه. ما باید مذاکره کنیم، غیر از مذاکره چیز دیگه بلد نیستیم اصلا. این یه نگاه دیگه، نگاه عامیانه است. و نقطه مقابل این نگاه، نگاه صرف نظامی است که ما با همه جای دنیا وارد جنگ بشیم، همه رو می‌خوایم بکوبیم، ادبیاتی به کار ببریم که سخنرانی هامون توی عراق دست به دست مردم عراق بچرخه و تفرقه افکن باشه. این همون ایران هراسی است که دشمن دنبالشه، این هم خوب نیست. بنابراین بین، به اعتقاد من، فنی و علمی بخوایم بررسی بکنیم، بین دیپلماسی و تقویت قدرت نظامی هیچ تناقضی وجود نداره که هیچ مکمل همن، این دوتا هم دیگر تکمیل میکنن. شما در ادبیات قرآن، من واقعا یه گله کنم از خودم و شنونده های عزیز مسئولین، یکم خیلی از قرآن فاصله گرفتیم. یعنی اگر دارم فکر میکنم تو جامعه ما اگر حضرت آقا نبود، نهاد ولایت فقیه نبود، نهاد ولایت فقیه احیاگر قرآنه، یعنی اجازه نمیده این ادبیات و راهبردهای قرآن به فراموشی سپرده بشه. قرآن به راحتی صحبت از دو تا رکن میکنه، کتاب، حدید. کتاب همین دیپلماسیه، حرف میزنیم، مینویسیم، قرارداد امضا میکنیم، هیچ اشکالی هم نداره. اما در کنارش حدیده، اگر مدارا جواب نداد ما وارد فاز مکافات میشیم. رژیم صهیونیستی تنها کشوری است که حالا تا جایی که من اطلاع دارم وزارت جنگ داره. خب اصلا خود همین عنوان جرمه، وزارت جنگ. خب نیروهای مسلح ما وزارت دفاع داریم، ما وزارت جنگ که نداریم، ما اصلا با کسی در به جنگ نداریم، دنبال جنگ نیستیم، نه با عربستان، نه با امریکا. حالا مسئله رژیم صهیونیستی قده است، قده رو باید پاک کرد. اصلا مسئله ما با رژیم صهیونیستی مسئله جنگ نیست، مسئله قده است در کالبد جامعه بشری، این قده باید پاک بشه.
خب که حالا بحث رفراندوم
بله مطره. بله، درود بر شما. بنابراین به اعتقاد من اصلا بنا و پایه همینه که از آقا فرمودن به درستی ادبیات قرآن هم همینه، ادبیات اهل بیت معصومین هم همین بوده. ما قائل به دیپلماسی هستیم، قائل به مذاکره هستیم، در چارچوب و اصولی که رهبری مشخص میکنن، در شرایطی که ما تعیین میکنیم، شرایطی که به سویه باشه، برد برد باشه، شرایطی که بر اساس عزت ملی ما باشه. مذاکره تحت فشار رو اصلا نمیپذیریم. من خواهش میکنم شنونده های عزیز، من توی برنامه تو همین برنامه گفتگو عرض کردم شنونده عزیز برن کتاب هنر تحریم ها نوشته آقای ریچارد نفیو، رئیس اتاق تحریم های ضد ایرانی وزارت خزانه داری امریکا، که ترامپ ایشون رو عزلش کرد بعد اینکه سر کار منصوب شد. ایشون این کتاب رو نوشته، میگه ما میزان تحریم هایی که برای ایران بار میکردیم بر اساس کرنش مقامات سیاسی میزان موفقیتش رو میسید.